اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه خبری 21 ماه می برابر با 16 رمضان را آغاز می کنیم. گزارش های از تعقیب قضایی وکلای محکوم به مجازات در افغانستان و آخرین انکشافات در رابطه با کشیدگی بین ایالات متحده و ایران را در این برنامه برای شما برگزیده ایم. وال هم توجه نمایید به مشروع خبرها که همکارم قدیر مشرف از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیمتان می‌دارد.
سلام و شام همه شما بخیر. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که همکاری کابل و واشنگتن با وجود چالش‌ها و اختلافات محکم بوده است. این نخستین اظهارات آقای محب پس از گفته‌هایش در مورد تلاش‌های صلح زلمه خلیلزاد در افغانستان می باشد. آقای محب در برنامه فراغت محصلین پانتون آمریکایی کابل از دو استاد آمریکایی آن پانتون که در بند گروه القاعده اند نیز یادآوری کرد و روی حمایت حکومت افغانستان و بازگرداندن آن دو تن به نزد خانواده‌هایشان تاکید ورزید. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از همکاری ایالات متحده به افغانستان سپاسگزاری کرده و گفت که دو کشور به عنوان همپیمانان کلیدی برای ایجاد آینده با صلح و صفا و رفاه از دیدگاه مشترک برخوردارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. یک مقام ارشد امنیتی روسیه نسبت به فعالیت گروه‌های تندرو اسلامی در مرزهای شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. الکساندر بورتنیکوف، رئیس اداره امنیت فدرال روسیه یا FSB، روز سه‌شنبه در سفر به تاجیکستان گفت که گروه‌های اسلامگرای مرتبط با داعش حدود 5000 جنگجوی خود را در مرزهای شمالی افغانستان مستقر کرده‌اند. آقای بورتنیکوف گفته است که بسیاری از این جنگجویان افرادی‌اند که قبلاً در کنار گروه داعش در سوریه مشغول جنگ بودند. او همچنین برای جلوگیری از گسترش فعالیت آن گروه خواستار تدابیر جدی‌تر برای کنترل مرزها شد. پس از اعلام شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی‌هایی وجود داشت که مبادا جنگجویان آن گروه به افغانستان رفته و به شورشگری ادامه دهند. وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است که افغان‌ها هرگز مانند امروز به صلح نزدیک نبودند. حقایی روز دوشنبه 30 سور گفت که اطمینان در این زمینه وجود ندارد، اما بعد از سالها جنگ و آشفتگی در افغانستان، آمدن صلح در آن کشور ممکن شده است. این مقام چینی تاکید ورزیده است که کشورش هیچگاه در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده است، اما افزود که آنان مایلند در روند صلح و بازسازی افغانستان نقشه سازنده‌ای داشته باشند. وزیر خارجه چین پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک کنفرانس خبری گفت که همسایه‌های افغانستان، چین و تاجیکستان هماهنگی کردند که چگونه روند مصالحه و بازسازی در افغانستان را تقویت بخشند. پلیس سمنگان در شمال افغانستان از بازداشت 9 نفر به اتهام تجاوز جنسی گروهی بر یک کارمند صحی در آن ولایت خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها آن کارمند صحی هفته گذشته در یک مرکز درمانی در ولسوالی رویدو آب ولایت سمنگان از سوی گروهی از افراد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. قربانی تجاوز جنسی به پلیس عارض شده و ادعا کرده است که آن 9 نفر بر وی تجاوز جنسی گروهی کردند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان نیز گفته است که تمام تلاش آنها این است که این قضیه به درستی بررسی شده و جزئیات آن روشن شود. مقامات تا حالا از انگیزه حمله آن افراد به مرکز درمانی ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند. مقامات شرکت برق برشنا می گویند حدود 4000 نفر به شمول مقامات ارشد حکومت، سیاسیون و افراد با نفوذ حکومت هزینه مصارف برق چندین ماهه خود را نپرداختند. امان الله غالب رئیس مؤسسه برشنا در یک کنفرانس خبری گفته است که این افراد مبلغ 8 میلیارد افغانی که معادل 100 میلیون دلار می شود صرفیه برق خود را به دولت پرداخت نکردند. شرکت برشنا یک توافقنامه را با لویس آرنولی افغانستان امضا کرده که بر اساس آن متخلفین را بازداشت می کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هر گونه اقدام تهران علیه منافع آمریکا می تواند با واکنش شدید ایالات متحده روبرو شود. دونالد ترامپ عصر دوشنبه 30 سور رفتار ایران را با آمریکا خصمانه خوانده گفته است اگر جمهوری اسلامی علیه منافع ایالات متحده اقدام کند واشنگتن واکنش جدی نشان خواهد داد. آقای ترامپ اضافه کرد که هر زمانی که ایرانی‌ها آماده باشند او با آنان گفتگو خواهد کرد، اما این را هم گفت که فعلا هیچ گفتگویی در جریان نیست. به نوشته رویترز این واکنش پس از موضع‌گیری وزیر خارجه ایران بیان شده که خواستار احترام به جای تهدید شده بود. رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد کرد. حسن روحانی خواهان قدرت بیشتر برای حکومت شد تا وضعیت متاثر شده از تحریم‌های اقتصادی را در یک جنگ به گفته وی اقتصادی کنترل کند. آقای روحانی گفت که امروز شرایط برای مذاکرات مناسب نیست و گزینه ایران تنها مقاومت است. رئیس جمهور روحانی وضعیت کنونی کشورش را به زمان جنگ با عراق تشبیه کرده گفت که در آن زمان نیز به حکومت قدرت و صلاحیت بیشتر برای کنترل بحران اقتصادی داده شده بود. واشنگتن هدف از اعمال فشار بر حد اکثر را کشیدن تهران به دور جدید مذاکرات عنوان کرده است. از جانب دیگر جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده میگوید که آمریکا نیاز دارد با جهان بیشتر تعامل کرده و از لحاظ نظامی کمتر مداخله کند. آقای ماتیس حین صحبت در ضیافتی در امارات متحده عربی تاکید ورزید که رفتار ایران باید تغییر کند و اقدام یک جانبه با ایران راهکار درست نبوده و اردوی ایالات متحده باید طوری کار کند که به گفته وی زمان برای کار دیپلماتیک ها فراهم شود. وزیر دفاع پیشین حکومت آقای ترامپ این را هم گفت که ایالات متحده به خاطر شکل حکومت در زمانهای مختلف کشورها را ناامید می‌سازد، اما جای شک نیست که امارات متحده عربی و آمریکا همواره زمینه‌های مشترک همکاری خود را باز یافتند. عراق نمایندگان خود را به ایالات متحده و ایران می‌فرستد تا جلو تنش‌های ایجاد شده میان دو کشور را بگیرد. عبدالعادل مهدی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه گفت که هیچ گروه در عراق وجود ندارد که حامی بیشتر شدن کشیدگی‌ها و آغاز جنگ در شرقی میانه باشد. آقای مهدی گفت که مقامات ایرانی و آمریکایی عراق را آگاه کردند که آنان علاقمند جنگ نیستند. صدر اعظم عراق گفته است کشورش یک نقش آرام کننده وضعیت را بازی می‌کند، اما میانجی نیست و روز چهارشنبه هم با کویت درباره وضعیت منطقه بحث خواهند کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یک راکت در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است. حوثی‌های یمن اعلام کردند که انبار مهمات را در میدان هوایی نجران عربستان هدف حمله طیاره بدون سرنشین قرار دادند. عربستان سعودی هم اعلام کرده که منطقه غیر نظامی هدف این حمله بوده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها خبر داده که یک طیاره بدون سرنشین با مواد منفجره با میدان هوایی نجران که به گفته اوسی ها انبار مهمات سعودی است حمله صورت گرفته است. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. این دومین حمله طیاره بدون سرنشین اوسی ها به عربستان سعودی در یک هفته اخیر است. شورشان حوثی هفته گذشته نیز به تاسیسات نفتی و خط لوله انتقال نفت در عربستان سعودی حمله کرده بودند. در واکنش به این حمله، عربستان سعودی ضمن متهم کردن ایران و اشاره به وابستگی اوسیها به جمهوری اسلامی، حمله های اوایی علیه موازی اوسیها در شهر سنا، پایتخت یمن، انجام داد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید در دوران ریاست جمهوری خود اجازه نخواهد داد چین به قدرت شماره یک جهان تبدیل شود. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به خرسندی خود از جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده گفت که وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینایی آمریکا را در یک موقف عالی قرار داده است. جنگ تجاری ایالات متحده و چین سال گذشته زمان آغاز شد که ترامپ بر 250 میلیارد دلار کالای وارداتی چین تعرفه‌های تنبیهی وضع کرد تا بیجینگ را به تغییر رفتارهای تجاریش وادارد. پلیس مصر 16 جنگجوی را پس از حمله بر پناهگاه آنان در جزیره سینای کشتند. یک اعلامیه وزارت داخلی مصر به روز سه‌شنبه حاکی است که در رویارویی با جنگجویان اسلامگرا به نیروهای پلیس مصر تلفات وارد نیامده است. این رویداد پس از آن صورت می‌گیرد که انفجار یک بم کنار جاده در نزدیکی اهرام مصر یک بس حامل سیاحان را آماج قرار داد که در آن 17 تن که اکثرشان گردشگران از آفریقای جنوبی بود مجروح شدند. یک گروه ناظر سوری مستقر در واشنگتن میگوید که هزاران سند جمع‌آوری شده از دفاتر متروک امنیتی حکومت سوریه نشان می‌دهد که چگونه حلقه‌های نزدیک امنیتی به بشار الاسد فعالیت‌های جاسوسی و استخباراتی را در داخل آن کشور مدیریت می‌کردند. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
این اسناد نوشته‌های دستخط از فرماندهان ارشد حکومت اسد است که به خاطر نحوه سرکوب مظاهرات ضد حکومت دستور دادند. مرکز حسابدهی و عدالت سوریه مستقر در واشنگتن می‌گوید بر اساس اسناد به دست آمده، مقامات یا از سرکوبی مرگبار مظاهره کنندگان آگاه بودند یا هم خود در آن اقدامات که سال 2011 به این سو آغاز شده است شامل بودند. گزارش این مرکز که روز سه‌شنبه به نشر رسید، شواهدی از نقض قوانین جنگی را از سوی حکومت بشار الاسد بیان می‌کند. رئیس این مرکز که محمد العبدالله نام دارد، می‌گوید که آن اسناد و شواهد ممکن برای پیگرد قانونی استفاده شود.
و خبر آخر این که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار دوستانه یک روزه خود هدف 306 دوش را با از دست دادن 7 بازیکن به آیرلندی ها تعیین کرده است. تیم آیرلند اکنون در میدان حضور دارد و با از دست دادن 2 بازیکن تانسته که 84 دوش در 17.3 اوور به دست آورد. نخستین دیدار دوستانه میان این دو تیم که درست قبل برگزار شد با پیروزی تیم کرکت آیرلند پایان یافت. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. لوی سالنوال افغانستان هشدار می دهد که اگر پارلمان آن وکلایی را که از سوی محاکم به مجازات محکوم شده اند به سالنوالی نفرستد، آن نهاد در برابر آنها از قوه اجبار استفاده خواهد کرد. لوی سالنوالی در یک نامه رسمی از پارلمان خواسته که وکیلان متهم به فساد را به سالنوالی بفرستد، اما پارلمان تاکنون به این نامه پاسخی نداده است. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
دور 17 شورای ملی افغانستان پس از 7 ماه تأخیر در حال آغاز شد که دو نماینده مجلس از سوی محاکم به مجازات محکوم شدند. میرزا محمد کتوازه نماینده پکتیکا به اتهام جعل اسناد به 5 سال زندان و احمد ضیا یفتلی نماینده بدخشان به اتهام فساد اداری به 6 ماه زندان محکوم شدند. لوی سالنوالی افغانستان میگوید که پارلمان به نامه رسمی این نهاد مبنی بر معرفی این دو نماینده مجلس به سالنوالی تاکنون پاسخ نداده است.
ما امیدوار هستیم که هر کسی که دوسیه داشته باشه سالنوالی افغانستان، اونا به ابتدای امر احترام به قانون بگذارن و حاضر شوند در برابر قانون سوالاتی که از اونا مطرح میشه پاسخ واضح داشته باشن. در غیر از او قوه اجباره و فشار قانون افغانستان هم در نظر گرفته، او میتونه که کسایی که متهم باشن، کسایی که محکوم باشن و کسایی که جرم جنایت بکنن، اونا را به میز محاکمه و به بنج قانون بسپاره.
دیروز دفتر معاونت سیاسی ملل متحد یا یونما نیز اعلام کرد که پارلمان افغانستان به عامل ترویج فرهنگ معافیت از مجازات مبدل شده است. در گزارش یونما آمده است که پارلمان با سود بردن از مسئولیت قضایی اعضای شورای ملی آنها را از مجازات معافیت داده است.
در مورد کوچکترین جرم در هیچ یک از قوانین افغانستان برای اعضای پارلمان یا برای هیچ کس دیگه مسئولیت داده نشده. یک نوع سوء استفاده از سوی اعضای پیشین پارلمان و اعضای کنونی پارلمان در مورد پیگردشان است.
اما مسئولیت قضایی اعضای شورای ملی چه حد و حدودی دارد؟ بر بنیاد ماده 101 قانون اساسی افغانستان، اعضای شورای ملی هنگام اجرای وظیفه به علت رأی و یا نظرشان تعقیب عدلی نمی‌شوند. اما در ماده 102 این قانون تصریح شده است که اگر یک عضو شورا به جرم متهم شود، با اطلاع مجلس متهم بازداشت می‌شود. در صورتی که جرم مشهود باشد، اعضای شورای ملی بدون اطلاع مجلس نیز بازداشت شده می‌توانند. این عضو پیشین ولیس جرگه میگوید که چالش اصلی این است که در هر دو صورت تصویب مجلس باید گرفته شود.
مشکل اساسی در ایست که مصاحبه مجلس گرفتن بسیار مشکل است. در دوره 15 که ما هم بودیم، در حدود 22 وکیل که متهم به جرایم بسیار جدی بودن و مرتکب جنایات شده بودن، قتل و قاچاق مواد مخدر و غصب زمین و از قبیل ازی، هیچ یکی ازی در ارتباط به هیچ چکش مصاحبه جلسه صادر نشد و اونا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفتن.
روشن نیست که پارلمان افغانستان به درخواست لوی سالنوالی نمایندگان محکوم شده به مجازات را به نهادهای عدلی قضایی میفرستد یا خیر. اما یونما پیشنهاد کرده است که برای پایان استفاده سو از مسئولیت قضایی، قوانین افغانستان این موضوع را به صورت محدود باید تعبیر کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بعد از چندین ماه روابط تیره بین مقامات ایالات متحده و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، برای نخستین بار آقای محب از همکاری ایالات متحده به کشورش سپاسگزاری کرده و میگوید که با عنوان همپیمانان کلیدی برای ایجاد آینده با صلح و رفاه از دیدگاه مشترک برخوردار هستند. تحلیلگران به این باورند که آقای محب تلاش میکند رابط خیش با مقامات امریکایی را بهبود بخشد. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار پس از اظهارات تندش در مورد تلاش‌های خلیلزاد برای صلح افغانستان در برنامه فراغت مؤسسان پوهنتون آمریکایی افغانستان گفت که همکاری کابل واشنگتن با وجود چالش‌ها و اختلافات محکم بوده است. پیش از این در جلساتی که آقای محب حضور داشت، مقام‌های آمریکایی از اشتراک خودداری می‌کردند، اما در مراسم روز سه‌شنبه در پوهنتون آمریکایی افغانستان، جان باز سفیر ایالات متحده در این کشور نیز حضور داشت. آقای محب از دو استاد آمریکایی این پوهنتون که در بند گروه القاعده اند نیز یادآوری کرد و روی حمایت حکومت افغانستان و بازگرداندن این دو تن نزد خانواده‌هایشان تأکید نمود. آقای محب همچنان گفت که دو کشور دارای ارزش‌های مشترکند.
ما از حمایت بیمانند همکاران بین‌المللی به طور خاص ایالات متحده سپاسگزاریم. همکاری ما با ایالات متحده و همپیمانان بین‌المللی ما بر اساس خون، زحمت و قربانی شکل گرفته است. با وجود اختلافات و چالش‌هایی که در مسیر وجود دارد، همکاری افغانستان ایالات متحده همچنان محکم بوده و کشورهای ما به عنوان همپیمانان کلیدی از یک دیدگاه مشترک برای تامین یک آینده توأم با رفاه و صلح برای کشور برخورداریم.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان حدود 2.5 ماه قبل در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به طالبان متهم کرد و گفت که آقای خلیلزاد در این مذاکرات اهداف شخصی را دنبال میکند. پس از آن آقای محب به وزارت خارجه ایالات متحده احضار شد. وزارت خارجه آمریکا حمله به خلیلزاد را حمله به این نهاد خواند. پس از برگشت آقای محب به افغانستان، مقام‌های آمریکایی حاضر به ملاقات با وی نشدند. حتی در جلساتی که محب حضور داشت، مقام‌های آمریکایی جلسه را ترک می‌کردند. بر بنیاد گزارش رویترز، حتی مقام‌های آمریکایی خواستار برکناری آقای محب شدند و وی از ورود به آمریکا ممنوع شد. اما روز سه‌شنبه جان باز سفیر ایالات متحده مقیم کابل پس از سخنرانی آقای محب در حاشیه مراسم فراغت مؤسسان پوهنتون آمریکایی افغانستان به خبرنگاران گفت که به همکاری با افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور متحدند و دوستی افغانستان و ایالات متحده پایدار است. البته مقام‌های آمریکایی پس از صحبت‌های محب در آن زمان نیز به کمک و همکاری با افغانستان تاکید کردند، اما این نخستین بار بود که یک مقام بلند رتبه آمریکایی با آقای محب در یک برنامه حضور یافت. اما پس از این همه مدت چرا اکنون آقای محب به دنبال ترمیم روابط خیش با ایالات متحده برآمده است؟ و دیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل با صدای آمریکا گفت:
میخواهد که امو گذشته خود ترمیم بکنه و با این گفا و پس ای را نزدیک بسازن با امریکایی ها، به خاطر از این که اعتماد امریکا را دوباره جلب بکنه، این با صفت کردن کمک‌های امریکا دهن آغاز کرده، لب باز کرده.
آقای محب در حال 2.5 ماه قبل در واشنگتن خلیلزاد را به برخی موارد متهم ساخت که در نخستین دوره‌های مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور غنی از تلاش‌های خلیلزاد خوشنود نیست. تعداد از مقام‌های افغان به گونه غیر مستقیم از نداشتن اطلاعات در مورد مذاکرات خلیلزاد با طالبان اظهار نگرانی کردند. حتی رئیس جمهور غنی گفت که افغان‌ها صلح شکننده و چند روزه نه، بلکه صلح پایدار می‌خواهند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری
اداره ماین پاکی زون شمال میگوید تلاش ها برای کاهش تلفات ناشی از ماین ها در افغانستان جریان دارد، اما سالانه هزاران تن در آن کشور قربانی ماین ها و مواد منفجر ناشده می شوند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
ماین های منفجر ناشده ماهانه به صورت میانگین در سراسر افغانستان جان 118 تن را می گیرد. صفت الله از باشندگان شمال افغانستان یکی از قربانیان ماین است. او میگوید که سال پیش هنگام گذشتن از یک جاده ناموار در ولایت نامن فاریاب در انفجار ماین پایش را از دست داد.
روان میدیم بیدر در سرک کلان بیدر ماین گور کردگی بود. متاسفانه ماین بالا کرد ما را بیدر. ما زخمی شدیم. اندیوالای ما شهید شد. یک قبلان یک سال شد دیگر در این گپ.
آمار کمیته صلیب سرخ در شمال افغانستان نشان می‌دهد که حدود 20% افراد دارای معلولیت را که در این اداره ثبت شده قربانیان ماین تشکیل می‌دهد. محمد واحدی مسئول بخش ارتوپیدی کمیته صلیب سرخ در زون شمال افغانستان:
بالاتر از 29,000 ثبت راجستر شده معلول در ارتوپیدی، که از این جمله 5,055 نفرش معلولی است که ناشی از انفجارات ماین معلول شدن.
اما اکنون چندین نهاد ملی و بین المللی ماموریت ماین پاکی را با منظور جلوگیری از افزایش تلفات افراد ملکی در شمال افغانستان به پیش میبرند. ایدر کارمند موسسه ماین پاکی لوتراست در زون شمال افغانستان میگوید که تلاش آنان مسئولیت جانی غیر نظامیان از ماین ها و مهمات منفجر ناشده است.
ماین یا مهماتی که ما دریافت میکنیم، ما را میتونیم به شکل مسئول را از بین ببریم تا که بتونیم هموطنان از خود ما از این بدبختی، از این معیوبیت و معلولیت ما را نجات بدیم.
اداره ماین پاکی زون شمال افغانستان یا دیمک میگوید در جریان 3 سال گذشته بیش از 3,000 تن به اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده جان دادند. ابراهیم سانگزی مسئول این اداره:
در زون شمال فعلا هم 305 ساحه سروی شده را داریم که البته پاکسازی ساحت متکی بر کمک های بشر دوستانه ممالک تمویل کننده است و این مطابق یک پلانی که ما داریم کاتگوری به وقت زمان ضرورت داره و این 305 ساحت در ولایت فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و همچنان سمنگان.
آمار رسمی نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته بیش از 32,000 تن در افغانستان در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قربانی شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
جنجال بر سر انتخاب رئیس ولیسی جرگه افغانستان که به روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت 27 نفره شامل برخی نمایندگان مجلس، حقوقدانان و نماینده وزارت دولت در امور پارلمانی را که نمایندگان مجلس برای حل مسئله تعیین کرده بودند، امروز شنبه به کارش ادامه داد ولی نتوانست کارش را به اتمام برساند و مسئله برای فردا به تعویق افتاد. در انتخابات روز شنبه ولسی جرگه برای انتخاب رئیس، میر رحمان رحمانی با دریافت 123 رای از سوی دهقانزاده رئیس موقت مجلس برنده اعلام شده بود و اما کمال ناصر اصولی رقیب او این نتیجه را نپذیرفت که آرای آقای رحمانی نصاب لازم را تکمیل نکرده است. نمایندگان مردم در مجلس که حالا به 2 دسته حامیان آقایان رحمانی و اصولی تقسیم شدند، در 2 روز گذشته با هم جنجال نموده تا سرحد برخورد فیزیکی پیش رفتند. اما آگاهان مسائل سیاسی این تنش ها در خانه ملت را برای نظام کنونی و اعتبار و وجاهات خود پارلمان زیانبار می خواند. عبدالستار سعادت آگاه به مسائل حقوقی و رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی اسبق می گوید که ولسی جرگه از قبل دارای وجاهات خوب نبود و پارلمان جدید که در نتیجه انتخابات معیوب و سراسر جنجالی بیرون شده است با این آغاز خراب به سوی ابتر شدن وضعیت پیش می رود و حتی که امروز قواعد حقوقی هم نمی تواند این مشکل را حل کند.
هر قدر که اینا در این مسئله پیش برن به مو اندازه کارکدن اینا دهنده مشکل میشه و حیثیت قوه را دیگه هم صدمه میزنه. یعنی من فکر میکنم ولسی جرگی فیلی افغانستان با از روی آغازی که کرد و انتخاباتی که اینا داشتن در نتیجه انتخابات که با وجود آمدن اینا به اعتبارترین ولسی جرگی تاریخ افغانستان خواهد بود و اینا در قضای مهم ملی افغانستان فکر میکنم کنار زده خواهد شدن و دلیل ب...
دکتر فاروق بشر استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل این تنش‌ها و آغاز ناخوشایند مجلس را برای ثبات سیاسی و آینده افغانستان و منطقه زیانبار توصیف کرد و گفت
که آغاز از اینکه به این رقم جنجال پیش برود نتیجه چی خواهد بود؟ از اینجا نشان می‌دهد که مشکلات قومی و نژادی و زبانی در اینجا به بسیار صراحت مشاهده می‌شود. ما فکر میکنم اگر همین حالت دوام بکنه در حقیقت ثبات سیاسی افغانستان از یک طرف و بالاخره حتی منطقه را متزلزل خواهد.
دکتر علی امیری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی هم آغاز پارلمان افغانستان را خیلی خراب و مایوس کننده خواند و گفت مردم انتظار یک نوع متانت و رفتار سنگین و تلاش ها برای حفظ قانون را داشتند.
به نظر من دفتر کنونی خیلی مردم را از پارلمان مایوس کرد و انتظاری که در آینده قانون خوب در اینجا وضع شود، رفتار و نزاکت سیاسی و یک نوع الگوی تربیتی حتی باشه، انتظا مطلقا دمی آغاز از بند رفت و خیلی مردم با یأس و ناامیدی بدون توقع به پارلمان نگاه خواهد کرد.
دکتر امیری حتی به این اندازه مایوس است که راه حل هم نمی بیند و می گوید به خاطری که اصل و اصول تا حدی تضعیف شده و اصول و اخلاقی هم از بین رفته است، فعلا هیچ راه حلی وجود ندارد.
و این هم آخرین گزارش. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده و بعضی دیگر از مقامات آمریکایی قرار است امروز سه شنبه در مورد آنچه قصر سفید تهدیدات نظامی ایران می‌داند به کانگرس ایالات متحده توضیح بدهند. این جلسه استماعی در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ترامپ روز گذشته به ایران هشدار داده بود که هر نوع اقدام آن کشور علیه ایالات متحده و منافع آن با عکس‌العمل شدید ایالات متحده مواجه خواهد شد. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده و برخی دیگر از مقامات آمریکایی قرار است امروز در پشت درهای بسته با اعضای کانگرس در خصوص آنچه قصر سفید تهدیدات نظامی ایران می‌داند توضیح داده و به قانونگذاران بگویند که ایران مسئول سبوتاژ 4 تانکر نفتکش در دو مرکز استخراج نفت عربستان سعودی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیروز به خبرنگاران گفت که رفتار ایران خصمانه است.
در مورد ایران بگذارید ببینیم که چه اتفاق می‌افتد. اما آنان بسیار متخاصم بودند و تحریک کننده شماره یک دهشت افغانی در این کشور هستند و نماینده کشور خود هستند. می دانید کشور ما نیز بسیار دخیل بوده، زیرا ما تلاش می کنیم به افراد زیاد در آنجا کمک کنیم. ما هیچ نشانه درباره این که چیزی ممکن اتفاق بیفتد نداریم. اما اگر اتفاق افتاد با قدرت عظیم مواجه خواهد شد. ما انتخاب نخواهیم داشت.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هشدارهای رئیس جمهور ترامپ پاسخ داد و در توییترش به استقامت کشور ایران در طول تاریخ اشاره کرد و به ترامپ پیشنهاد کرد تا از گزینه احترام به جای تهدید استفاده کند.
اگر بخواهند از این اقدام ما بهانه جویی بکنند.
در ادامه لفاظی میان رهبران ایران و ایالات متحده، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز شام دیشب در واکنش به اظهارات ترامپ که گفته بود در صورت تمایل ایران ایالات متحده آماده مذاکره است گفت که وای طرفدار گفتگوست، اما تحت شرایط فعلی ایران تمایل به آغاز گفتگو با ایالات متحده ندارد. این سخنان را ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از روحانی منتشر کرده است. تشدید جنگ لفظی میان ایالات متحده و ایران موجب گردید تا آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز خواستار خشتنداری ایران و ایالات متحده شود. از سوی دیگر در ادامه تیره شدن روابط ایران با عربستان سعودی بر سر سبوتاژ 4 نفتکش عربستانی، عربستان این هفته با رهبران عرب ملاقات خواهد کرد تا درباره آنچه آن کشور تهدیدات بالقوه ایران عنوان می‌کند با آنان مشورت نماید. در تازه‌ترین انکشاف در منطقه نیز امروز جنگجویان حوثی مسئولیت حمله به یک دیپوی مهمات در میدان هوایی نجران در عربستان را به عهده گرفتند. جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران هستند و ایالات متحده همواره ایران را به حمایت از دهشت افکنی در منطقه متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می کند.
برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.